کما که در بقیه جریان ها هم همین حالت بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما دکتر بصیری، روز بخیر، خدا نگهدار. در خصوص حادثه 11 سپتامبر گفتگو کردم با دکتر محمد علی بصیری، دانشجوی گروه علوم و روابط بین الملل دانشگاه اصفهان. خیلی متشکرم از اینکه شنونده رویداد رادیو گفتگو هستید. یک بار دیگه حضورتون عرض بکنم، سامانه پیام کوتاه 301035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو در اختیارتونه، پل ارتباطی ماست. تلفن گویای 2786-1035 هم در اختیار شما هست، میتونید نکات و مطالب خودتون رو با ما و همکارانمون مطرح بفرمایید از طریق این پل های ارتباطی. ما هم همراهتون هستیم با برنامه رویداد و بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز. یکی از مسائل مهم اقتصادی که امروزه کشور در جنگ تمام عیار اقتصادی با اون مواجه هست، موزل بیکاریه. در این زمینه الگوهای موفقی از سوی نهادها و کارشناسان حوزه اشتغال ارائه شده که گویا یا اجرایی نشده و یا در مسیر اجرا نادیده گرفته شده و همچنین مخفول مونده. این موضوع رو می‌خوایم بیشتر بررسی بکنیم در گفتگو با جناب آقای دکتر حسین سمسامی، سرپرست سابق وزارت اقتصاد، و جناب آقای دکتر علی ساری، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سمسامی سلام بر شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
علیکم السلام، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی همکارتون و شنوندگان محترم و عرض تسلیت و تعزیت ایام عزاداری سالار شهیدان حضرت ابوالعبدالله حسین.
متشکرم. آقای دکتر ساری سلام بر شما، روز شما بخیر، خوش آمدید به رویداد.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی، مهمان گرامی شما آقای سمسامی و شنوندگان محترم. تسلیت عرض میکنم ایام را، خدمت شما هستم، بفرمایید.
متشکرم. آقای دکتر سمسامی، ما واقعا برای حل کامل موزل بیکاری کشورمون با چالش تخصیص تسهیلات بانکی مواجهیم یا توی بحث اجرا ضعف داریم؟
ببینید، البته یکی از مسائل و یکی از مشکلات اصلی و مهم بحث تسهیلات و منابع مالی ایجاد در واقع اشتغال هست.
بله،
البته بحث‌های مختلفی هست، ولی من می‌خوام بحثم رو روی این موضوع، با توجه به وقت محدودی که هستش، من روی بحث تسهیلات متمرکز بشم.
بله.
و اینکه تسهیلات چرا در واقع انحراف داره و چرا نظارت جدی انجام نمیشه برای اینکه این بره به سمت تولید و به سمت اشتغال.
بله.
البته عوامل مختلفی رو شامل میشه که البته این عوامل یک مجموعه با هم مرتبطه، یعنی نمیشه هر کدوم اینا رو جدا جدا حل و فصلش کرد، بلکه اینا رو باید همزمان به صورت یک مجموعه و پکیج منسجم مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و راهکار اجرای عملیاتی براش ارائه کرد.
بله.
خب من میرم سراغ تسهیلات. سال گذشته 1397 بانک مرکزی اعلام میکنه که 770 هزار میلیارد تومان کل تسهیلاتیه که سیستم بانکی پرداخت کرده. 770 هزار میلیارد تومان رقم بسیار بالاییست. این در واقع میشه بودجه کل کشور ما 57% این کل تحصیلاته.
بله.
یعنی 445,000 میلیارد تومان کل کل بودجه ما بوده و در واقع 1.7 برابر کل بودجه است این رقم تحصیلات.
یعنی به عبارتی ما اصلا با اون تسهیلاتی که تو شده الان نباید به هیچ عنوان بیکار داشته باشیم توی کشور.
اگر به درستی تخصیص داده میشد و استفاده میشد، خب میتونست کمک بسیار قابل توجهی در رفع بیکاری انجام بده. اما چه اتفاق افتاد؟ خب طبق همین آماری که بانک مرکزی ارائه کرده، بیش از 50% این تسهیلات در خدمات و بازرگانی مورد استفاده قرار گرفته.
بله.
حدود 56% این تسهیلات به تأمین سرمایه در گردش هست. خب ببینید، یکی از مشکلاتی که ما واحد تولیدمون پارسال داشت همین تأمین سرمایه در گردش بود به خاطر افزایش نرخ ارز.
بله.
و اینکه تأمین به اصطلاح مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه تولیدشون رو اینا باید بخششو از طریق واردات انجام میدادن و با توجه به افزایش نرخ ارز، خب اینا با تأمین منابع مالی به اصطلاح تأمین بشه. خب سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا این حجم تسهیلاتی که برداخت شد و با توجه به اینکه 56% در تأمین سرمایه در گردش شد، وضعیت اقتصاد پارسال ما چگونه بود؟
بله.
آیا اینا به تولید نشست؟ آیا اینا منجر به اشتغال شد؟ آماری که دوباره مرکز آمار از وضعیت کلی اقتصاد ارائه میکنه نشون میده که این اتفاق متاسفانه نیفتاده. چرا؟ رشد اقتصادی پارسال ما -4.9% بوده.
بله.
رشد صنعت ما -9.6% بوده که در واقع یک رشد منفی بسیار بالاست. کشاورزی ما -1.5% بوده. خب حالا این سوال مطرح میشه که به رغم این حجم تسهیلاتی که داده شده، این تسهیلات در کجا رفته و چرا به تولید اصابت نکرده که رشد اقتصادی ما شده -4.9%؟ خب -4.9% یک رشد منفی بسیار بالایی.
آقای دکتر سمسامی، وظیفه ببینید، این تسهیلات اعطا شده به بخش‌های مختلف، اما وظیفه نظارت بر این تسهیلات، یعنی بعد از اعطای تسهیلات به هر حال یه نظارتی باید وجود داشته باشه که آیا این تسهیلات در همون جایگاهی که اختصاص پیدا کرده و یا تعلق گرفته هزینه شده، صرف شده یا خیر. این وظیفه به عهده بانک مرکزی است، به عهده نمیدونم وزارت اقتصاد، به عهده دولت، به عهده کدام نهاده؟
خب این عرضی که من داشتم خدمت شما در ارتباط با همین ناظر و همین نکته مهمی بود که هستش که جناب عالی الان پرسیدید. من اینو توضیح بدم، گفتم عوامل مختلفش. بله. که اینا من لابلای عرایضم عرض خواهم کرد، توی مجموعه کاملیه، من تو خیلی اجمال باید بگم به صورت تیتروار.
بله.
ببینید، یکی از معضلاتی که ما داریم تو بحث تسهیلات اینه که بیش از 50-60% این حجم 770,000 میلیارد تومان تسهیلات پرداختی مربوط به موفقاتی است که استمهال شده.
عجب.
ببینید، موفقات رقم رسمیشو بانک مرکزی اعلام میکنه، حدود 80-90,000 میلیارد تومان که اخیراً اون چی که رسما اعلام شده کم شده.
بله.
اما اون چی که در واقع داره اتفاق میفته اینه که این حجم تسهیلات 50-60% مربوط به موفقاتی است که استمهال شده. وقتی استمهال میشه دیگه اینا از موفقات، در بحث موفقات
خارج میشه،
میاد خارج میشه.
بله.
و میاد جزء تسهیلات قرار میگیره.
بله.
خب این موفقات نگاه کنید چی بوده، دست کیاست اینا. خب البته یک سریاش توجیه میشه، به هر حال یک سری توجیه میشه، فعالیت های تولیدیشون با رکود مواجه شده، بنا به دلایل مختلفی نتونستن پرداخت کنن، توجیه میشه. البته بخش قابل ملاحظه‌ش هم توجیه نمیشه، حجم زیادی از این منابع رو گرفتن تو مستقلات، تو ساختمان، در جاهای مختلف سرمایه گذاری کردن برای بازدهی کوتاه مدت، خرید ارز، سکه، طلا و موارد مختلف استفاده شده و متاسفانه یک هم جدی در ارتباط با این که این موفقات دریافت بشه از این افراد وجود نداره. خب این ضعف نظارتی اول برمیگرده به خود سیستم بانکی، که این جدیت نیست. دوم خود بانک مرکزی، سوم بانک مرکزی، چون وزارت اقتصاد، چون میدونه که وزارت اقتصاد، وزیر اقتصاد رئیس مجمع بانک هست.
بله.
و ترازنامه بانک ها در مجمع با حضور آقای وزیر اقتصاد تصدیق میشه. خب طبیعیه وقتی که در ترازنامه میاد بحث تسهیلات مطرح میشه، موفقات مطرح میشه، استمهال مطرح میشه، اونایی که توجیه باید بشه خب توجیه میشه، ولی اونایی که غیر قابل توجیهه باید با شدت و حدت بالایی در واقع این تحصیلات گرفته میشه. بحث‌های قضایی در مرتبه دوم هست، یعنی تا دولت نخواد این جدیت اتفاق نمیفته.
بله.
خب این نکته. حالا یه نکته دیگه که این در واقع چرا یه همچین اتفاقی میفته، ما متاسفانه ابزارهای لازم برای نظارت در این تحصیلات رو نداریم به طور کامل.
بله.
این ابزار چیه؟ یکی بانک جامعه اطلاعاتیه. بانک جامعه اطلاعاتی که در واقع بتونه تمام اطلاعات مربوط به تحصیلات از یک طرف،
بله،
هزینه کرده این تحصیلات رو در بخش‌های مختلف اقتصادی بتونه به صورت آنلاین رصد بکنه. بله. که این مقدار تحصیلاتی که پرداخت شد به کی پرداخت شد، در کدوم بخش پرداخت شد، در چه بخش تولیدی پرداخت شد. ببینید ما تا نتونیم اینو رصد بکنیم نظارت دقیق نمیتونیم انجام بدیم. ما متاسفانه یک همچین سامانه‌ای و همچین در واقع سامانه اطلاعاتی دقیقی بتونیم این نظارت رو انجام بدیم نیست. البته تلاش‌های خیلی زیادی انجام شده.
بله.
منتها زینفعان و صاحبان قدرت که از این منافع و از این منابع کلان صاحب قدرت شدن و هر روز که میشه بر این قدرت افزوده میشه، متاسفانه مانع از تکمیل این سامانه اطلاعاتی میشه. چون ببینید حجم تحصیلات وقتی که در اختیار افراد قرار بگیره،
بله،
خب اینا میرن در واقع سکه میخرن، ارز میخرن، ساختمون میخرن. الان شما نگاه کنید املاک الان چند برابر شده در همین شهر تهران.
خب اذن بفرمایید ما یه اشاره‌ای هم به نقش مجلس شورای اسلامی در این خصوص بکنیم از زبان آقای دکتر ساری عزیز. آقای دکتر ساری ببخشید یه مقدار طولانی شد، در خدمت شما.
خواهش میکنم. اتفاقا صحبت‌های خیلی دقیقی را در راستای عرض کنم بحث کارشناسی تحصیلات آقای دکتر فرمودن.
بله.
ولی واقعیت امر این قضیه که ما از طریق تحصیلات کلن میتوانیم مشکل اشتغال را به این شکلی که در کشور وجود داره حل بکنیم جای سوال که بسیار داره. و واقعیت هم شما سال 95، سال 96 و سالهای متوالی را که دنبال کردیم عمدتاً مبتنی بر سیستم تسهیلات بوده. حالا اون صحبتی که آقای دکتر تازه اشارات مختلفی داشتن در زمینه این که راسته گیری بکنیم این تسهیلات کجا هستیم و حتی در صورتی که این تسهیلات فارغ جامعه هدف نشده دوباره برگشت داده شده، طوری که در بحث‌های نظارتی مجلس بعد از اینکه ورود شده توی این قضایا واقعیت امر باز هم از آنها خواسته شده که به سمت بازگشت تسهیلات و از این دست اقدامات اقدام کنند. ولی واقعیت امر شما نگاه کنید برای یک کاری چنان پروسه‌ای در اطرافش بایستی طراحی کرد که خود پروسه هزینه‌ای که باید صرف پایش این پروسه میشه به مراتب داره گرانتر از خود اصل کار میشه.
آخه نکته اصلی هم همینه آقای دکتر ساری. موضوع اینه که 770
اگر اجازه بدید من حتما خیلی سریع و خلاصه سعی میکنم وقت را در اختیار شما و آقای دکتر قرار بدم. به همین دلیل که ما تا جایی که آخرین بحث‌هایی که به هر حال که از طریق سوال چه از طریق تذکر چه در این استیزاهایی که مطرح می شد همیشه این مباحث مطرح می شد. آقا از سال 95، سال 96، سال 97 حتی اقل و سال 98 دوباره ما مفتنی همیشه بر سیستم عرض کنم خود. و این نواقصی که هم آقای دکتر فرمودن باز هم دیده شده که دولت در یه بخشی واقعیت امر باز هم به این